دیروز در تقریر مرحوم اصفهانی روشن شد که مرحوم آخوند در اضطرار متأخر مانند مرحوم شیخ قائل به احتیاط هستند، گرچه در کفایه در هر دو موضع قائل به براعتند. در تقریر کلام مرحوم شیخ از این بیان استفاده شد که اون تکلیف قبل از طرق استرار که مترتب بر علم اجمالی بود در صورت تحقق علم اجمالی اون تکلیف ثابت و محرزه و بعد خروج احد طرفین از تحت علم اجمالی موجب شک در ارتفاع تکلیف ثابت خواهد شد و فی هذا الموضع مرجع استصحاب بقای تکلیف است در صورت بقای اطراف محتمل و تکلیفیه. این کلام مرحوم شیخ بود که مرحوم آخوندن روی همین مطلب در فرائدشون، در حاشیه بر فرائدشون روی همین قضیه تأکید داشتن. نسبت به این مسئله عرض شد که حقیقت تعلق تکلیف بر علم اجمالی در دو فرع تقدم اضطرار و تأخر اضطرار فرق نمی کنه. حتی بر خود مبنای اطلاق و نسبت به علم اجمالی و وجوب احتیاط یا براءت در تعلق تکلیف مسئله کاملا تفاوتی نداره، به جهت اینکه اونچه که محقق موضوع است برای احتیاط در علم اجمالی عبارت از اطراف علم اجمالی نیست، بلکه اطراف علم اجمالی جنبه مقدمی دارد برای تحقق موضوع. اون چه که محقق موضوع هست عبارت است از خصوصیت اون مکلف در ارتباط با این مسئله. مالکی مالک یک شیئی هست، نه در مالک صحبت است حرف است و نه در ملکیت او. یک وقت نیت مالک بر جواز تصرف است، جواز تصرف این موضوع می شود برای اباحه، یه وقت نیت مالک بر عدم جواز است موضوع می شود برای چی؟ برای حرمت. پس بنابراین مسئله برگشتش به نیت شخصه، تا مالک نسبت به مالش چه نیتی داشته باشه. اگر اباحه کند یعنی میل نفسانی مالک بر جواز تصرف باشد، خب حکم شرعی هم بر اباحه است، و اگر او باشد میشه قصد، در حالتی که نه ملک در اینجا تغییر پیدا کرده نه مالک تغییر پیدا کرده، هر دو مشخصن و هر دو در سر جای خودشون هست. پس بنابراین ما در خیلی از موارد اون موضوع برای تکلیف ما و محقق موضوع نه اشیاء خارج است، بلکه کیفیت ارتباط مکلف با اون شیء خارجی اون محقق موضوعه، تا اینکه مکلف نسبت به او چه ارتباطی داره. یه وقت مکلف در اینجا هست و نسبت به خمر، حتی خمر برای اون ما است، خب اون حکم شارع بر اباحه است. یه وقت ما در قبال مکلف است، منتها مکلف مشعر به شاعر به خمریت اوست، خب حکم شارع بر حرمت، در حالتی که احکام اولیه از مواقف خودشون که لا یتغیر ولا یتبدل هستن. در مسئله علم اجمالی این نکته باید مد نظر گرفته بشه که علم اجمالی محققش اطراف علم اجمالی نیست، بلکه اطراف علم اجمالی هر کدام حکم خاص به خود را دارد. اگر طرف علم اجمالی طرفین یکی خم و یکی ماء باشه، خب هر کدام از این دوتا در عالم شاه حکم بدوی عبارت از حرمت و حلیت، این ارتباطی به علم اجمالی نداره. خمر حرمت است و ما هم درش توی اباحه و حلیت و جواز و تصرف. بله، اون کیفیت ارتباط مکلف با اطراف علم اجمالی موضوع آخر و محقق لموضوع آخر غیر موضوعیت الابتدائیت الاولیه القائمت بالعین الخارجی. اون موضوع عبارت است نحوه تفکر و نحوه لحاظ مکلف نسبت به اطراف. اون محقق موضوع برای چی؟ برای علم اجمالی است. وقتی این محقق شد، حالا چه تفاوتی میکنه که اضطرار قبل از علم اجمالی عارض بشه یا بعد از علم اجمالی حاضر بشه؟ در هر دو صورت محقق موضوع علم اجمالی حاصل شده. اگر اضطرار قبل از بعد از علم اجمالی حاصل بشه که کما فی ما نحن فی، خب این مشخص است که حکم شارع در غیر از حرمت و غیر از حلیتی که عارضه بر طرف این هست، در اینجا حکم جدیدی متکون شده و حادث شده که عبارت از وجوب احتیاط. این وجوب احتیاط منشأش چیست؟ منشأش تحقق موضوعی است که او عبارت است از شک بین طرفین است. شارع در شک بین طرفین حرمت و حلیت، شارع حکم به احتیاط می کند، به وجوب احتیاط می کند و تناولش را هم حرام می داند. رسول از باب حالا تجری یا مقدمه برای چی؟ و در این مسئله حالا فرقی نیست چه ما این را حکم عقل بدانیم یا حکم شرع بدانیم، اون در هر دو صورت نسبت این مسئله تفاوتی نداره. حکم عقل هم باشه همون حکم شرع است نسبت به امام حنفی و در این صورت منافات نداره. منافات به چیز به اصطلاح مخالفت با حکم ظاهری هم خودش اسیان تلقی میشه و خودش مخالفت با به اصطلاح حکم شارع تلقی میشه. اون در اون مطلب خیلی جای صحبت نیست، ولی صحبت در این است که در قبال اون دو حکم اولیه، اون حکم ثانی یا ثالث متولد، اون عبارت از چیز؟ عبارت از حکم به وجوب احتیاط است، زیرا موضوع برای احتیاط که شک مکلف، نه اون اشیاء خارجی. اشیاء خارجی به حال خودشون هستن، برم اون خمر به حال خود، اون ما هم به حال خود، اونا حکم خاص رو خودشون دارن. شک مکلف نسبت به شبهه، یعنی اون شبهه مکلف نسبت به خمریت، اون خودش موضوع اون آخر لتولد حکم آخر، اون حکم عبارت از وجوب احتیاطه. خب حالا این قبل از چی؟ قبل از علم اجمالی است، قبل از استقرار. حالا در موقع اضطرار باید ببینیم آیا این موضوع در نفس مکلف حاصل میشه یا نمیشه. قبل از اینکه اضطرار پیدا شد، قبل از اینکه علم اجمالی حاصل شد که همون فرع اول باشه، قبل از فرع اول مکلف نسبت به یک موردی اضطرار پیدا کرد، حالا یا تناول کرد یا تناول نکرد، فعلا اضطرار پیدا کرده به شرب احد المائین، حالا یا مشخصن یا غیر مشخصن اضطرار پیدا کرد به شرب این ما، یا اینکه فرض بکنی که به شرب این دواء خاص مشخص، یعنی میداند که این دواء و واجب و تناول است، منتها شک در تنجسش میکنه که آیا متنجس این دواء است یا متنجس این ماء دیگر است. خب این در اینجا متعینه، در صورت اول غیر متعین بود، بالاخره در هنگام اشراف بر هلاکت باید احد مائن را به اصطلاح تناول کنه، ولی در اینجا نه، این مشخصه، یا اینکه فرض بکنید که روزه مشخص در وقت مشخص. علی کل حال در یک همچنین به اصطلاح موردی، اول اضطرار آمد تعلق گرفت به احدهما المردد او المتعین قبل تعلق علم اجمالی. وقتی اضطرار تعلق گرفت، پس این فرد از تحت طرفین علم اجمالی متأخر خارج شد. علم اجمالی متأخر دیگه، هنوز علم اجمالی نیامده، الان میگه من بعد این دوا را بخورم. یه مرتبه یک شاهد میاد، دو شاهد میاد، شهادت میده که ما دیدیم که دم یا در این افتاد یا در این افتاد. یا نخور این دوا رو، این دوا، یا مثلا چی داری میخوری؟ این ما دیدیم که الان یه دم در این یا در این واقع شد. خب طبعا حجیت بینه در اینجا اثبات حالا تنزیلی میکنه یا علمی اگر براش علم حاصل بشه، و الا همون حجیت تنزیلیه. خب مقام علم دیگه، علم تنزیلی. و در این خب در اینجا که خب این اضطرار قبل از تعلق علم اجمالی، در اینجا چه دخالتی در تحقق موضوع داره؟ بالاخره الان برای مکلف موضوع برای علم اجمالی حاصل شد، و آن علم موضوع برای احتیاط، و آن عبارت است علم مکلف به تردد نجاست بین العنائین، تردد بین العنائین. حالا این اضطرار و تناول کرده، میگه عجب، یا اونی که خوردم نجس بود یا اینی که الان هست نجسه، یا اینی که الان هست. اونی که خورده تناول کرده که هیچ، اون دیگه الان غیر مقدوره دیگه، اون چون قبلا تناول شده دیگه، یعنی دیگه غیر مقدوره. که نسبت به این مسئله امروز خب کلام مرحوم آخوند راجبش، خب ایشون نسبت به این قضیه مقدوریت و غیر مقدوریت خیلی مانوف میده. حالا این که الان خب یا اصلا نخورده، یا اصلا فرض میکنیم برای اینکه نخورده، بالاخره مورد اضطرار دیگه، بعد این بالاخره میگه حالا چه در این واقعشی در واقع نشده، من بعد اینو بخورم. الان این مرض اقتضا میکنه که ما اینو بخوریم. خیلی از داروها هستن که خب درشون الکل دیگه، الکل هم خب متنجسه دیگه، ولی خب چاره ای نیست دیگه. مسئله خب وجوب شرب دوا اون یه مطلب دیگری است. این موضوعی که برای علم اجمالی متأخر، موضوعی که برای احتیاط حاصل شده است بعد از اضطرار، صحبت ما در این است که برای تحقق این موضوع اطراف خارجی که دخلی دارن. جناب شیخ، شما که آمدید فرق گذاشتی بین علم اضطراری متأخر یا علم اضطرار متأخر یا اضطرار متقدم، خب چه فرقی میکنه؟ اگر موضوع منجز حکم در علم اجمالی عبارت از طرفین است، که خب طرفین حکم خاص به خودشون دارن، هیچ ارتباطی به علم اجمالی نداره، این دواست واجب و تناوله، اینم ماء مباح و اباحه تناوله، خب این چه ارتباطی به علم اجمالی داره؟ اگر موضوع تعلق علم مکلف به این دوست به عنوان تردد نجاست بین العنائه، خب این چه قبل از اضطرار چه بعد از اضطرار هر دو موضوع محببه. حالا اگر فرض کنی که اضطرار مقدم باشه، این شخص بخوره علم اجمالی حاصل نمیشه، اجمالی ربطی به اعتراف نداره، این به نیت خود شخص مربوطه و به کیفیت ارتباط او با این طرفه، این در اینجا محققه. پس در اینجا وقتی که موضوع برای علم اجمالی محقق شد، فرق بین تأخر اضطرار و تقدم اضطرار چیست؟ که در تأخر اضطرار قائل به حلیت هستی، قائل به حرمت هستی، ولی در تقدم اضطرار در اونجا قائل به چی؟ اباحه هستی. اگر اباحه آمد، یکی از اطراف از تحت علم اجمالی خارج می شود، لذا علم اجمالی دیگه که قائل به اطراف باشه قائل نیست. علم اجمالی قائل به اطراف نیست، علم اجمالی قائل به نفس است، و نفس محقق برای موضوع علم اجمالی است، چه اضطرار مقدم باشه یا اضطرار متأخر باشه. این چه فرقی در اینجا هست که شما یه مرحوم شیخ آمدی در رسائل بین این دو فرق گذاشتید؟ البته مرحوم آخوند در هر دو لائل به اصطلاح براءت هست، ولی در حاشیه‌ای که در فرائض دارد، طبعا شیخ این قسم دوم را حکم احتیاط کرده در اونجایی که علم اجمالی مقدمه بر اضطرار باشه، که ما نحن فیه ما به اصطلاح راجع به این مسئله هست. درست شد؟ حالا روی این جهت اگر مرحوم شیخ به اصطلاح مسئله را مطرح کنند، که این علم اضطرار بعد از علم اجمالی، این اضطرار بعدی منافاتی با استصحاب نداره. یعنی وقتی که علم اجمالی حاصل شد، حصول علم اجمالی موجب احراز و موجب ثبوت حکم به اجتناب، و این حکم به اجتناب کما انه یتعلق بالمستر الی یتعلق بغیر المستر الی، انما الخارج عن الطرف و عن الحکم المستر الی و یبقى غیر المستر الی به حاله و به حکم و به حیاله. اگر این مسئله را مطرح کردن که اون علم اجمالی، حکم علم اجمالی شامل طرفین خواهد شد، به واسطه استقرار مستقل خارج میشه. خب در اینجا شبهه در اینجا چی میشه؟ شبهه میشه در اینجا نسبت به بقای حکم متولد از علم اجمالی، استصحاب اون حکم علم اجمالی در اینجا چی میشه؟ شاد در اینجا میاد که استقرار نسبت به این، اگر این مسئله باشه ما نقل کلام میکنیم بر همون قسمش، میگیم خدا خیرتون بده. همین مطلب رو ما در مورد استقرار متقدم میگیم، میگیم در مورد اضطرار متقدم آیا نفس اضطرار متقدم میاد علم اجمالی را که محقق موضوع برای تکلیف است از بین میبره یا به علم اجمالی کاری نداره؟ میگیم نه، به علم اجمالی کاری نداره. یعنی اضطرار همونطوری که صحبت شد هیچ دخالتی در موضوع نداره، در موضوع نسبت به چیز، نسبت به تحقق موضوع اضطرار دخالتی نداره، بلکه اضطرار بود که خاص به خودشو داره. چه این خمر حرام باشه چه خمر حلال باشه، اضطرار میاد میگه شرب این واجب. چه از باب ورود ما بدانیم حکم اضطرار رو، چه از باب حکومت بدانیم، اضطرار میاد بر اون حکم اولی چی میشه؟ حاکم میشه. میگه حرمت در اینجا حاکم بر این فعل خارج است تا مادامی که من نباشم، اگر من باشم در اینجا حکم حلیت در اینجا شامل. پس بنابراین اضطرار حکم خاص به خودش داره، فی کل حاله اگر ما هم باشه از اباحه ما رو تبدیل به وجوب میکنه، حرمت هم باشه از حرمت تبدیل به اباحه بلکه تبدیل به وجوب میکنه. اون مسئله اضطرار به جای خودش. پس اضطرار هیچ ارتباطی به علم اجمالی ندارد. علم اجمالی متأخر، علم اجمالی متأخر آیا مورد اضطرار رو شامل میشه یا نمیشه؟ اونم که شامل میشه قطعا، به اضطرار بودنش کاری نداره، به نفس عین خارجی علم اجمالی تعلق میگیره نه به اضطرار. به اضطرار تعلق نمیگیره، علم اجمالی تعلق میگیرد به ان هاذ العین، العین المشخص، هاذ العین اما خمر و اما هاذا، حالا سواء کان مستر الی او لا. یعنی به نفس عین خارجی علم اجمالی تعلق میگیره، گرچه اضطرار قبل از این عارض شده ولی علم اجمالی ارتباطی به اضطرار نداره، برای خودش حساب جدایی داره. وقتی اینطور باشه پس این علم اجمالی بعد از اضطرار آیا مثبت موضوع هست یا نه؟ مثبت موضوع بر اساس اثبات موضوع ما میتونیم بگیم حکم تحت متعلق نیست. یعنی وقتی که حکم موضوع برای اجتناب که عبارت است از علم مکلف نسبت به نجاست عهد و طرفین حاصل شد، آیا نسبتی میتوانیم بگیم که اون اجتناب متعلق است بر علم اجمالی الا اذا کان الاضطرار قبل العلم اجمالی؟ مفهوم ما نمیتونیم بزنیم، جای اضطرار ربطی به علم اجمالی نداره. اضطرار برای خودش موضوع برای اباحه یا وجوبه، علم اجمالی هم موضوع برای اجتنابه، هیچ ربطی به هم نداره. حالا اضطرار آمد وجوب تناول یکی رو آمد ثابت کرد، وجوب تناول اصلا متناوب میکنه. علم اجمالی میاد اجتناب طرفین را ثابت میکنه، بین این دو تعارض واقع میشه. یعنی نه اینکه اضطرار از اول بیاد جلوی علم اجمالی رو بگیره. عزیز من، اضطرار جلوی علم اجمالی رو نمیگیره، چون علم اجمالی در اختیار اضطرار نیست. علم اجمالی مربوط به مکلفه، مکلف است که خودش موجد موضوع برای اجتنابه، ربطی به اضطرار نداره، دو حکم جدا هستن. پس در اینجا حکم اضطرار قبل از علم اجمالی میاد، در اینجا میسته. علم اجمالی هم که محقق موضوع برای اجتنابه میاد، در اینجا قرار میگیره. اضطرار میاد میگه یکی از طرفین واجب التناول است. علم اجمالی میاد میگه کل طرفین محرم التناولن. همونطوری که اضطرار در صورت غیر علم اجمالی میامد حاکم میشد بر حکم اولی، در اینجا میاد حاکم میشه. بله؟ خب دیگه شبهه نیست. در اینجا هم اضطرار میاد حاکم میشه بر اون وجوب اجتنابی که تعلق گرفته به این مستعمله، و یبقى الطرف الاخر بلا مانع. خب پس چه فرقی شد بین اینکه اضطرار قبل از علم اجمالی باشه بعد از علم اجمالی؟ اصلا چه ربطی اضطرار با علم اجمالی داره؟ هیچ ربطی به هم دیگه نداره. اضطرار در صورتی که در احکام اولیه چطور میاد حکومت پیدا میکنه و اون حکم اولی را به واسطه اضطرار خارج میکنه و وجوب را حاکم میکنه، یعنی همین خمر، همین خمری که الان خمره، خمره نه اینکه در طرف این خمر رو از حرمت تبدیل میکنه به وجوب، نه تنها تبدیل میکنه به اباحه. رزقنا الله انشاءالله. در یک مورد از وجوب تبدیلش میکنه، حالا کار دیگه یا کاری پیدا شد، یه وقتی مثلا مشرف بر هلاکت کسی مثلا شد و فلان رفا، شما چه میکنی؟ سالک راه خدا و مثلا این حرفا، نعوذ بالله نستجیر. آیا شما هلاکت را ترجیح میدهید یا شرب بعضی از مثلا امور بسیطه را؟ کدا واقعا این مسئله ای ها، حالا که در مواردی خلاصه این اون جهت تقدس میاد بر اون جنبه رضای الهی میاد غلبه میکنه و اون مطلب جلوه پیدا میکنه و بزرگ مینما، به طوری که چیز نیست، یعنی اون حکم الهی در تحت اون خصوصیت نظره نفس و کیفیت موقع نفس نسبت به این قضیه تحت شا قرار میگیره. این خلاصه مواردیست که انسان باید متوجه باشه. علی کل حال عبد باید در مقام عبودیت نه حرام سرش بشه نه حلال، این مسئله است. در مقام عبودیت عبد باید عبد باشه، اگر حلال حرام باشه بگه چشم، حرام و حلال کنن بگه چشم، اگر سر حرام بیاد وایسه بگه نه من عبودیت دارم تا وقتی که حرام برای من حلال نشه، به همون اندازه دوره که بیاد حرام و حلال کنی. اگر افراد عادی من چیکار میکنم؟ خوشور بخم میکنم دیگه، حرام خدا رو حلال میکنم، زنا میکنم دیگه، حرام خدا رو حلال میکنم دیگه، سرقت میکنم، حرام خدا رو حلال میکنم. حالا اگر نفس در مقام عبودیت بیاد حرامی را که او حلال کرده اون رو در حرمت نگه داره، اینم چیه؟ اینم به همون مقدار میاد و مانع ایجاد میکنه برای خودش. لذا اینجاست که مرحوم آقا و بزرگان میفرمودن در خیلی از موارد تقدس میاد و مانع و حاجب میشه برای انسان. تقدس، این تقدس، تقدس خشک است و تقدس بر خلاف رضا است. خدا میگه الان تو این کار رو بکن، تو میگه این کار رو بکن، چرا با میگی نه؟ نفس میزنی میگه ها عجب، شما میخوای کار حرام انجام بدی، شما میخوای کار شبهناک انجام بدی، نه زیر بار نمیره. زیر بار نمیره. نمیتونه، نه اینکه عبودیت او این اقتضا را میکنه، اگر عبودیت مولا داره میگه، امیرالمومنین میگه بیا این کارو بکن، میگه به تو چه مربوطه، خودش میگه. امام صادق میگه، امام صادق میفرماید به هارون مکی بلند شو برو تو تنور. یا رسول الله، یا ابن رسول الله، لا تلقوا بعیدی کمیل تحلیقه. چطور؟ تنور آتش، حلوا که نفت داره آتیش میره بالا. اگر او چه فهم کنه؟ چه امام صادق بفهم برو تو تنور، امام صادق بگن این خمر رو تناول کن، چه فهم ها؟ فرقی کنه اون که بدتره، اون که اعدام نفس هست، اون که قتل نفسه. رسول اون کسی که میاد به امام صادق میفرماید یا ابن رسول الله اعدام نفس مگر حرام نیست؟ چطور؟ حالا فرض بکن بر این که حالا این ترس جونش این حرف رو زده، نه اینکه از اول از بی چیزه مرخصه نهوم نواده مرخصه، نه واقعا یه کسی نسبت به این قضیه هم گذشته، یعنی مرگ برای اون مسئله نیست، ولی شبهه اون ولا تلقوا بعیدکم الی تهلکه او را متوقف کرده. اگر به امام صادق بگه چطور من بیام خودم اون چیز کنم، چطور میشه قضیه، با امام صادق چی جواب میدم؟ میگه من امامم یا تو؟ من دارم به تو میگم این کارو بکن. روز قیامت هم اگر خدا ازت پرسید بگو جعفر بن محمد گفت، منم جواب میدم. من قراره تو جواب بدی، من جواب میدم. این رو انسان باید بهش توجه کنه، یعنی اگر ما به این نکته برسیم در درون خودمون، مسئله را هی حل کنیم، هی تمرین کنیم و هی خودمون رو در این مسیر قرار بدیم، خیلی جلو میریم، خیلی. که انسان چطوری خودش رو در مقام عبودیت با آثار عبودیت خودش را وفق بده و خودش را علی السوا سواسیه، چه به این طرف چه به اون طرف، در هر دو تفاوتی مسئله نداشته باشه. درست شد؟ خب پس بنابراین موضوعی که در اینجا مسئله که در اینجا دیگه به یعنی بحثی که در امروز دیگه تمامش میکنیم این است که در اضطرار متقدم بر علم اجمالی، اون چه که از عهده اضطرار برمیاد و اون چه که میتواند مانعیت برای علم اجمالی پیدا کند، این است که اضطرار میاد یکی از طرفین علم اجمالی را میاد از تحت حکم علم اجمالی فقط خارجش میکنه. همین درست مثل این که اضطرار تعلق بگیرد به یه حرمت معین، همین. و یبقى طرف الاخر بلا مانع، اون حکمی که مترتب بر علم اجمالی است در یه طرفی که معارض با علم با اضطرار، اضطرار بر او غلبه دارد، اون طرف دیگری که مخالف با اضطرار نیست و منافاتی با اضطرار نداره، علم اجمالی نسبت به او چی میشه؟ حاکم میشه. حالا یا به استصحاب یا به غیر استصحاب، اون دیگه نیازی به این قضیه نداره. پس دا اینجا مشخص شد قائلین به فرق بین تقدم اضطرار و علم اجمالی و تأخر اضطرار از علم اجمالی این فرقشون چیه؟ فرقشون با طائل تحت انشاءالله برسیم فردا به دلیل مرحوم آخوند نسبت به براءت در تقدم اضطرار بر علم اجمالی که دلیل مرحوم آخوند چیست. حالا اونو بحثش رو انشالله فردا میگه، اونایی که میگن اگر یکی از دو طرف خارج بشه قبل از خروج یا بعد از خروج چه فرقی میکنه، اون میره دیگه میره در بحث قدرت، نه تفاوت میکنه. من حتی تا مبنای قوم هم در اینجا وجود احتیاج به احتیاج
مثلا به این مرکلی چند بود مقیم آقا می تمونن که این آسف محتضر نظر نهرم جلسه که نگاه کنم مرموها این شما هایی که مثلا شخصی در کوه داره راه میره بعد پیشتی که برای قلب پیدا میکنه یک بطری آب پیدا میکنه این رو میخوره و خب میدونی که این شراب بوده در ایشون میکنم خب حکمی برای این نیست حکمی نیست اعقاب نمیشه اما اون اثر وضعی و اون مستیش رو چی کار میکنه اون که هست برای اون در واقع حالا اگر تمام اون ملاک ندید نسبت به خود من تمام اون جزء اون نقشای خود رو
بذاشم اون این یه آثار ظاهری هست ولی اون آثار باطنی که متوجه نمیشه آثار باطنی که متوجه نمیشه اون اثر باطنی فقط در مقام اختیار متوجه میشه و اگر یک اثری ظاهرا داشته باشه و نفسش را تغییر و تحولی بده خب زایل میشه آدم تا آخر رو من گرم میشه با حالی یه دسته بفهمید